بنابراین اون مثال هایی که مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی رحمت الله علیه ذکر کرده بود، مرحوم امام اینها را با دقت آوردن و خیلی جالبه. در حقیقت ما بخشی مثال ها را خوندیم، لا حما الا ما حما الله و رسوله و رسوله و قوله، یه قول معروف پیغمبر که لا سبق الا فی خف او حافر او نسل. ببینید لا سبقه، مسابقه جایز نیست مگر در اون حیواناتی که کفش داشته باشن یا سم داشته باشن یا تیراندازی. ببینید اینجا در حقیقت لا سبقه در کتاب النهایی ابن اسیر جزری متوفای 606 شهید ثانی متوفای مستشهد در 965 در شرح لمعه ما برده این فرمایش را که ما دو جور میتونیم عبارت رو بخونیم. قدمای ما این عبارت رو خوندن لا سبقه، مسابقه به هیچ نحوی جایز نیست چه برد و باخت باشه چه نباشه، مگر در سه مورد، یکی در مورد شتر، یکی در مورد حیواناتی که خف یعنی حافر سم دارن مثل اتر و الاغ و اسب، و یکی هم در مورد تیراندازی نسل که یا نظل نظال هم آمده. این روایت از پیغمبر اکرمه اگر لا سبقه بخوانیمش. اما لا سبق بخوانیم، سبق را معنا کردن یعنی اون پول و اون جایزه‌ای که گذاشته میشه که اگر چنانچه هر کدوم از طرفین بردن به او بدن. حالا این جایزه را گاهی یک هر دو طرف میگذارن، مثلا یک پولی رو میگذارن میگن هر که مسابقه برد این پول مال او، یا ممکنه یک نفر سومی باشه مثلا دولت میده اون جایزه را، یک مثلا مؤسسه ای میده اون جایزه را. ببینید لا سبقه، اینو بخونیم لا سبقه، یعنی برد و باخت اگر در مسابقه باشه جایز نیست. متأخران آمدن همینجور معنا کردن، یعنی گفتن آقا مسابقه هایی که درش برد و باخت هست ممنوعه، اما مسابقه هایی که درش برد و باخت نیست مشکلی نداره مسابقه داشته باشه، حالا هر چی باشه، فوتبال باشه برد و باختی نیست، هر بازی که باشه برد و باختی نباشه ایبی نداره، ولو مثلا فرض میکنیم همون چیزهایی باشه که ممکنه ابزارالات قمار هم حساب بشه، وقتی برد و باختی توش نباشه عیبی نداره. این روایت در کتاب‌های علم الحدیث یک سرنوشتی داره و اون سرنوشتش اینه که در حضور مهدی عباسی یک عالمی وارد شد از اون عالم‌های درباری، دید که مهدی عباسی داره با کبوترها بازی میکنه، گفت پیغمبر اکرم فرمود لا سبق الا فی خفن او حافرن او نظلن نظلن او ریش. یک چارمی هم اضافه کرد، منظور یعنی در واقع چی؟ حیواناتی که پر دارن حیواناتی که پر دارن، منظورش این بود که کفتربازی اشکال نداره. عباسی دستور داد بود 1000 درهم دادن، وقتی که داشت مرفت گفت اشهد و ان قفاهو قفل کذاب علی رسول الله، من شهادت میدم که گردن او گردن دروغگوی بر رسول خداست. یعنی یک آدم دروغگو بود، آمد حدیثی را جعل کرد و این حدیث را به پیغمبر اکرم نسبت داد، یعنی همون اوریشن را اضافه کرد. بعد این روایت را در بین علمای شیعه مرحوم آقای دکتر عبدالهادی فضلی رحمت الله علیه در کتاب اصول الحدیثشون میارن و میگن که خب ببینید مهدی عباسی اینجا باید او آقا رو تنبیه میکرد که تو چرا داری به پیغمبر اکرم دروغ میبندی، نه اینکه مهدی عباسی بیاد او رو تشویق کنه و 1000 درهم بهش بده. اگر 1000 درهم بهش داد معناش اینه که به جعل حدیث کمک کرده، زمینه را برای جعل حدیث باز کرده در حقیقت. ببینید بنابراین این نکته خیلی جالبی است در ذیل این حدیث، همین حدیث از نظر فقه الحدیث حرف زیاد داره، هم از نظر عرض خدمت شریف با سعادت شما که جعل ذیلش را که اضافه کردن. روایت دیگری که باز مرحوم شیخ الشریعه مثال زده، لا سمات یوم الاللیل، لا سمات یوم الاللیل. روایت بعدی، لا سرورت فی الاسلام، سروره در اسلام نیست. الان من نه معنای سروره رو میدونم نه سمات فی الاللیل، سمات یوم الاللیل. آیا منظور همونی که در واقع بله، حالا بهتر اینه که چیزی نگیم. قول بعدی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، که مرحوم محقق حلی در کتاب المعتبر این روایت را به طور قطع به پیغمبر اکرم نسبت داده. می فرموده قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. در کتاب وسائل الشیعه هم از المعتبر نقل کرده، المعتبر محقق حلی متوفای 676. عجیب اینه که در کتاب وسائل الشیعه مرحوم آقای رازی که این کتاب رو تصحیح کرده، این بخش را از وسائل الشیعه را، در پاورقی نوشته المعتبر. خب درست نوشته ایشون دیگه. باز المعتبر را بعضی دوستانی که زیر نظر آیت الله اعظم آقای مکارم تصحیح کردن، آمدن این روایت رو استخراج کردن، در پاورقی آدرس دادن، نوشتن وسائل الشیعه. نگاه کنید اینا از این که ما یک سرپرست دانشمند هیچ وقت بالا سر ما نیست. کسی به این دوستانمون بگه آقا المعتبر محقق حلی 676، شما اگر آدرس میخوای بدید باید از کتابهای قبل آدرس بدید، نه از کتابهای بعد، مثلا حدود 400 سال بعد از مرحوم محقق حلی شیخ الرعاملی را آدرس بده، متوفای 1104. خیلی عجیبه. من یک کتابی رو فرستاده بودم در یه ارزیابی پیش من، بعد من اونجا یک نکته نوشتم، گفتم این دوستان من که چند نفر بودن، من فکر میکنم یک آدم کتاب شناس رو سرشون نبوده، مثلا آمدن در معنای لغت وقتی که میخوان یک لغت رو معنا کنن از قاموس قرآن آقای قرشی، از کتاب ابجدی بستانی مسیحی استفاده. نگاه کنید اینا سر در این داره که ما کتاب شناس نیستیم، لغت شناس نیستیم. فقیه و متتبع مجتهد باید هم کتاب شناس باشه هم لغت شناس باشه. من نقل کردم از قول آیت الله اعظم آقای میلانی که ایشون در لغت خیلی حساس بود، میگفت لغت باید از کتابای قدیمی باشه. از قول آیت الله اعظم آقای آقای سیستانی نقل کردم که ایشون فرمود باید فقیه کتابشناس باشه، مجتهد کتابشناس باشه. بدون کافی چطور به دستش رسیده؟ کافی که الان دارید بهش استناد میکنید چطور به دست شما رسیده؟ به نسخه اصلیش وجود داره؟ نسخه اصلی کافی وجود نداره. ما نسخه‌ای که داریم تقریباً 2300 سال بعدشه. البته همین مشکل را سنی ها به ما اشکال گرفتن، خودشون هم تو دامش هستن، چون صحیح بخاری هم اینطوریه، اونم حدود 200 سال بعد نسخه‌ای که وجود داره هست. ولی توجه داشته باشید، بزرگان ما فرمودن اونقدر این کتاب معروف و مشهور بوده که در مصادر قبل از این نسخه تمام علما هی ازش نقل میکنن، مفید نقل میکنه، سید مرتضی نقل میکنه، شیخ طوسی که دیگه محشره، نصف تهذیب اصلا از کافیه، از کلینیه. دوستان عزیز وقتی میگیم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مرحوم آیت الله اعظم آقای فاضل لنکرانی رحمت الله علیه در تفصیل و شریعه فی شرح تحریر الوسیله، ایشون میگه این روایت را اگرچه محقق حلی مرسل نقل کرده، ولی چون مرحوم محقق حلی شخصیتی با یه عظمت نقل کرده و به طور قطع، ببینید به طور قطع به معصوم نسبت داده، پس این روایت حجته. علامه حلی دقیقا اینی حرف را درباره مراسیل حسن ابن ابی عقیل و عمانی میگه، میگه آقا فقیه روایت را نقل کرده. بزرگان ما خیلی این مطلب را درباره مرسلات صدوق میگن، خود آیت الله اعظم آقای خویی، من به دوستان اصرار میکنم ذیل همه قاعده لازرر در اصول الفقه دکتر ابوالقاسم گرجی، تقریرات آقای خویی، دکتر ابوالقاسم گرجی دانشگاه تهران چاپ کرده، مراجعه کنن. یک صفحه و اندیشون در اهمیت مرسلات صدوق صحبت میکنه. پس بنابراین اینم عبارت مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی را که خوندیم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق و قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا حجر بین المسلمین فوق ثلاثه ایام. حجر با ه دو چشم، حجر با ه جیمی به معنی منع، لذا محجور یعنی ممنوع. کتاب الحجر یعنی کتاب المنع، اما حجر با ه دو چشم به معنای هجرت، دور شدن، مهاجر الی الله، یعنی کسی که فمن هاجره مهاجرت کنه، دور بشه. میگه دوری از همدیگر بیشتر از 3 روز جایز نیست، تا 3 روز حق دارن. خب اجازه بدید من دنباله بحث را در جلسه بعد ادامه بدم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.